این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
علی مطهری رئیس قوه قضاییه را عامل رفتارهای غیرقانونی با زندانیان خواند. ارتش عراق میگوید کنترل کمپ مجاهدین خلق در شمال بغداد را در دست گرفته است. پاریس خواستار ملاقات با معلم فرانسوی در زندان اوین شد. 30 ثانیه بامداد چهارشنبه را پشت سر گذاشته ایم. این بامداد رو نیز همچون بامدادهای دیگر در کنار شما عزیزان شنونده آغاز می‌کنیم. چهارشنبه 7 مرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 29 ژوئیه سال 2009 میلادی است. هرچند که اینجا در پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک جایی که صدای ما را از اون میشنوید ساعت تنها 21:30 و 58 ثانیه است و شامگاه سه‌شنبه است. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می دهید. الهه روانشاد هستم، میزبانتون در این مجله یک ساعته، همراه همکارم مهین گرجی که با تازه ترین خبرها آغازگر این مجله خواهد بود. خانم گرجی بفرمایید، بگوشیم.
با سلام. علی مطهری نماینده مردم تهران در نامه ای آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه را عامل رفتارهای غیرقانونی با بازداشت شدگان معترض دانست. بر پایه گزارش‌ها در بخش از این نامه آقای مطهری با اعتراض شدید به سکوت رئیس قوه قضاییه نوشته است: به نظر می‌رسد جناب علی به عنوان مدعی العموم حساسیت لازم را نسبت به مبارزه با این ظلم‌ها و دفاع از مظلومان ندارید و الا کار به اینجا نمی‌رسید. آقای مطهری در نامه خود بدون اشاره به سایر کشته شدگان تنها از محسن فرزند دکتر عبدالحسین روح الامینی رئیس انستیتو پاستور نام برده و از رئیس قوه قضایی خواسته عاملان مرگ محسن را شناسایی، معرفی و مجازات کند. به گفته که سخنگوی دولت عراق، نیروهای ارتش و پلیس این کشور عصر روز سه‌شنبه با حمله به مقر اعضای سازمان مجاهدین خلق در شمال بغداد اوضاع منطقه را کنترل کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از پلیس عراق، به دنبال به نتیجه نرسیدن درخواست برای ورود مسالمت‌آمیز به کمپ اشرف، نیروهای امنیتی به ساکنان قرارگاه اشرف حمله کردند. بر پایه گزارش ها در این حمله 15 نفر زخمی شده است. در این باره در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. و وزارت خارجه فرانسه با ابراز نگرانی از ادامه بازداشت کلوتید رایس، معلم بازداشت شده فرانسوی، خواستار ملاقات با وی شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد که خانم رایس در گفتگوی تلفنی با سفیر فرانسه در تهران گفته است که نگران سرنوشت خود است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه همچنین گفت کاخ الیزه به تلاش‌هایش برای گرفتن حق ملاقات با این شهروند فرانسوی ادامه خواهد داد. کلوتید رایس، معلم 23 ساله فرانسوی، در روز اول ژوئیه هنگام پرواز به بیروت در فرودگاه دستگیر شد. مقامات جمهوری اسلامی او را به دست داشتن در اغتشاشات بعد از انتخابات ریاست جمهوری متهم می‌کنند، اتهامی که از سوی فرانسه رد شده است. و آخرین خبر این که شورای پول و اعتبار ایران 1,000 میلیارد تومان تسهیلات برای نجات شرکت ایران خودرو، بزرگترین شرکت خودروسازی ایران، اختصاص داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این تصمیم به دنبال بحرانی شدن وضعیت مالی این شرکت اتخاذ شده که گفته می شود در حال حاضر با بحران نقدینگی روبروست.
با سپاس از شما، مهین گرجی بود با تازه ترین خبرها و ماچه ها برایتان در این مجله نیمه شب رادیو فردا داریم. ساعتی پیش ارتش و پلیس عراق به قرارگاه اشرف، کمپ مجاهدین خلق در شمال بغداد حمله کردند. با مشاور قرارگاه اشرف و همچنین یک حقوقدان و کارشناس حقوق بشر گفتگو کردیم. از اینکه مراجع بزرگ تقلید در رایزنی‌هایشان، رایزنی‌های پشت پرده خود چه ها گفتند، کسی چیزی نمی‌داند. روز پنجشنبه 40مین روز آغاز اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی است. کیهان نوشت خائن است، گروهی او را خادم می‌دانند و شجریان خود را خواننده خس و خاشاک می‌دانند. بالاخره خانه موسیقی در بیانیه شدید اللعن از او حمایت کرد. و برنامه صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همراه ما باشید. نیروهای ارتش و پلیس عراق عصر روز سه‌شنبه به کمپ مجاهدین خلق در شمال بغداد حمله کردند. به گفته پلیس عراق، به دنبال به نتیجه نرسیدن درخواست برای ورود مسالمت‌آمیز به کمپ اشرف، نیروهای امنیتی به ساکنان قرارگاه اشرف حمله بردند. بر پایه گزارش‌ها در این حمله 15 نفر زخمی شدند. این در حالی است که بهزاد صفاری، مشاور قانونی قرارگاه اشرف، در گفتگو با همکارم مهین گرجی میگوید این حمله به درخواست جمهوری اسلامی انجام شده است. وی حتی مدعی است که چند نفر در جریان این حمله کشته شده و تعداد مجروحان را نیز بیشتر از آمار رسمی می‌داند. بهزاد صفاری در قرارگاه اشرف:
300 نفر مجروح شدن و از این 300 نفر تا کنون 4 نفر شهید شدن که اسامیشون رو متعاقباً سازمان اعلام خواهد کرد. حدود 30 نفر هم دستگیر شدن و اونها رو با خودشون به نقطه نامعلومی بردن و ما سابقه این کار رو داریم که اینها رو به رژیم ایران قبلا تحویل دادن.
آقای صفاری ببخشید، شما به من گفتین 300 نفر مجروح شده در حالی که یکی از منابع رسمی عراق به خبرگزاری ها گفته 15 نفر.
بله، همون منابع رو اگه شما نگاه بکنید، تعدادی از پلیس عراق هم گفتن اصلا هیچ کس مجروح نشده. ما تصاویرش رو داریم که فیلمبرداری شده و نشون میده که گستردگی حمله و هجوم اینها به ساکنین اشرف هیچگاه نمیتونه فقط 15 تا زخمی داشته باشه.
آقای صفاری، اگر حمله خیلی گسترده بوده و غافلگیرانه بوده، چطور رسیدین فیلم برداری کنین شما؟
ما انتظار این رو داشتیم که اینها حمله بکنن. به همین دلیل ساکنین اشرف جلوی دربهای ورودی اشرف صف کشیده بودن که ممانعت ایجاد بکنن و لذا فیلم بردار هم اونجا از قبل بود.
فکر میکنین شما خودتون دلیل این حمله چی میتونه باشه؟
علت این حمله درخواست خامنه ای از دولت عراق هستش.
آقای صفاری ببخشید، میفهمین که به دستور آیت الله خامنه ای رهبر ایران به شما حمله شده، چطور میتونید این رو ثابت بکنید؟ آیا دلیلی دارین برای این گفتتون؟
در حدود 13 اسفند هنگامی که رئیس جمهور عراق در ایران بود، این رو خامنه ای خیلی علناً که از در واقع رسانه های رژیم هم پخش شد در ایران اعلام کرد و گفتش که ما خواستار این هستیم که این مجاهدین در اشرف به هر صورتی اخراج بشن و در واقع به اینها امر کرد که این قرارداد ما بوده و این رو شما باید اجرا بکنید. حالا این رو همزمان با وضعیت داخل ایران اعمال کردن، ولی ساکنین اشرف اینجا ایستادگی خواهند کرد و حقوقشون رو تا پای جان مطالبه خواهند کرد.
خب اگر تقاضای رسمی دولت عراق باشه که خاک این کشور رو ترک کنین، آقای صفاری چطور میخواین بمونین و از خودتون اونجا دفاع بکنید؟
درخواست رسمی میتونه اینها داشته باشن، ولی مطابق قوانین بین المللی این حق ساکنین اشرف هستش به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو به دلیل شرایط جنگی این خاک اونها محسوب میشه و در اینجا بعد از آزادی کامل، آزادی بیان و تردد و حق کسب درآمد، اینها حقوقیه که شناخته شده هستش در قوانین بین المللی، باید از اینها برخوردار باشند.
بهزاد صفاری مشاور قانونی قرارگاه اشرف در گفتگو با همکارم مهین گرجی بود و در پیوند با حمله نیروهای امنیتی عراق به پایگاه اشرف، دیگر همکارم حسین قویمی در گفتگو با دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران ابتدا از اون میپرسد آیا دولت عراق میتواند افراد مجاهدین را به ایران بازگرداند؟ دکتر عبدالکریم لاهیجی در پاریس:
ما بارها گفتیم که با توجه به اینکه موقعی که در عراق اشغال شده مجاهدین در اونجا بودند و ساکن عراق بودند، بنابراین نیروی اشغالگر، حالا چه نیروهای آمریکایی و چه دولت کنونی عراق، مطابق کنوانسیون های ژنو اولا نمیتونه مجاهدین رو به کشور ایران بازگردانه، به خاطر اینکه خب جان اونها در خطر مسلمی که براشون خطر امنیتی و جانی وجود داره و بنابراین تا زمانی که اینها در عراق هستند، مثل هر کسی که در یک کشور سکونت داره از نظر امنیت، از نظر در حال شرایط زندگی، باید وضعیت عادی داشته باشه، مثل هر خارجی دیگه‌ای که الان ممکنه در عراق زندگی بکنه. بنابراین حمله کردن به اینها، سلب امنیت از اینها، ایجاد محدودیت برای اینها، تمام برخلاف مقررات کنوانسیون های ژنو و همچنین مقررات حقوق بشره، به لحاظ اینکه اونها حالا نمیخوام بگم پناهنده به اون معنی هستند که در کنوانسیون ژنو 1951 هست، به خاطر اینکه عراق امضا کننده اون کنوانسیون نیست، ولی در چارچوب کنوانسیون های ژنو خب مسلم است که اونها باید از امنیت و از آزادی رفت و آمد در قلمرو عراق تا زمانی که در عراق هستند بهره مند بشن.
آقای دکتر لاهیجی، مجاهدین گفتند که در صورت تضمین امنیتشون حاضرن به ایران برگردن، اما همونطور که گفتین چنین امکانی بسیار ضعیفه. سرنوشت افراد حاضر در پایگاه اشرف چه خواهد شد؟ آیا دولت‌های اروپایی مجاهدین رو خواهند پذیرفت؟
ببینید، در پی نخستین حمله به عراق، یعنی در 15 سال پیش، یه عده‌ای از مجاهدین با دخالت کمیساریای پناهندگی سازمان ملل به ایران بازگشت داده شدند. پیش از حمله 6 سال پیش آمریکا هم باز با توجه به اینکه عده‌ای از اونها که از سازمان مجاهدین انشعاب کرده بودند و می‌خواستند به ایران بازگردند، بعد اینها با زیر نظارت صلیب سرخ بین‌المللی به ایران بازگشتند. آیا بستر اونها چه اومده؟ خب مسلم است که اینها وضعیتشون به صورتی نبوده که خب یا کشته بشن یا به زندان‌های دراز مدت محکوم بشن، لابد با یک شرایط اینها به ایران بازگردنده شدن و خودشون هم داوطلب بودن. ولی برخی از اینها که با مجاهدین نبودند و از مجاهدین انشعاب کرده بودند، با مدت‌ها اینها در یک اردوگاه جداگانه بودند و بالاخره با اقداماتی که ما کردیم تمام اینها از طریق مصاحبه‌هایی که در حال به صورت رادیویی با اینها برگزار شد و مسلم شد که اینها اگر به ایران بازگردند براشون خطراتی هست، خب کمیساریای پناهندگی سازمان ملل به اینها کارت پناهندگی داد. تعدادی از اینها ما میدونیم که به کشورهای خارج اومدن، تعدادی به ترکیه رفتن، به یونان رفتن، شاید هم هنوز یه عده اونجا در حال گرفتار شده باشن یا اینکه در حال در شرایط به اصطلاح نیمه مخفی باشن. ولی بقیه مجاهدین خب مسلم است که وقتی اونا میگن ما حاضریم به ایران برگردیم، یعنی اینکه جامعه بین‌المللی، کمیساریای پناهندگی سازمان ملل و اصلا به طور کلی سازمان ملل امنیت اونها رو تأمین بکنه. ولی متاسفانه میدونید از بعد از 11 سپتامبر به بعد، با توجه به اینکه خب همه دولت ها دستاویز خوبی به عنوان تروریست پیدا کردن، متاسفانه بسیاری از کشورها هم برخلاف اصول حقوقی که خدمتتون عرض کردم حاضر نیستن به اینها، یعنی کسانی که قبلا در این کشورها پناهنده بودن یا حتی ملیت اون کشورها رو دارن، اجازه ورود به کشورهاشون رو بدن. اونهایی هم که نه، اصلا سابقه پناهندگی ندارند و یا غیر از ملیت ایرانی ملیت دیگه ندارند، وضعیت اونها سخت‌تره و بسته به این استش که کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل و سازمان ملل با توافق کشورهای دیگه و بالاخره شاید روی فشار دولت عراق ناگزیر بشه برای اینها یک راه حلی پیدا بکنه. در شرایط کنونی من متاسفانه وضعیتشون بیشتر یک بنبست سیاسی است که تا یک بنبست حقوقی.
نیروهای ارتش و پلیس عراق عصر روز سه‌شنبه به کمپ مجاهدین خلق، قرارگاه اشرف در شمال بغداد حمله کردند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران بود. و اما رایزنی های پشت پرده میان مراجع بزرگ تقلید در جریان است. در روزهای گذشته دو تن از مراجع تقلید به دیدار آیت الله منتظری رفتند و سپس یکی از آن دو تن با آیت الله گلپایگانی دیدار کرد. خبرها تنها از آن میگوید که مراجع بزرگ تقلید درباره مسائل روز با هم گفتگو کردند، اما اینکه چه گفتند کسی چیزی نمیداند. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
رفت و آمدها و دید و بازدیدها میان مراجع بزرگ تقلید این روزها بیش از همیشه است. دو به دو، سه به سه، همه هم محرمانه. پایگاه اینترنتی دفتر آیت الله حسین علی منتظری از آن خبر می‌دهد که دو تن از مراجع اعزام تقلید، آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی و آیت الله شبیری زنجانی، بیرون از شهر قم در دهکده‌ای که محل سکونت تابستانی آیت الله منتظری است با ایشان دیدار کرده‌اند. و سه مرجع بزرگ تقلید درباره مسائل سیاسی روز و نیز مسائل فقهی با یکدیگر تبادل نظر کردند. یکی از نزدیکان آیت الله حسین علی منتظری که نخواست نام او برده شود به رادیو فردا گفت گفتگوی سه مرجع بزرگ تقلید کاملا محرمانه بوده است، تا آنجا که هنگام آغاز گفتگوها از همه نزدیکان خواستند تا آنان را تنها بگذارند. یک روز پس از دیدار سه مرجع بزرگ تقلید در حومه قم، پایگاه خبری برنا نیوز خبر از دیدار محرمانه دیگری داد. این بار دیدار میان آیت الله شبیری زنجانی و آیت الله صافی گلپایگانی. پایگاه خبری برنا نیوز این را هم اضافه کرده است که تاکنون هیچ خبری درباره گفتگوهای میان این دو مرجع تقلید منتشر نشده است. دیدارهای محرمانه دو به دو و سه به سه میان مراجع بزرگ تقلید در روزهای پایانی هفته گذشته انجام گرفت. پس از آن بود که آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی یک بیانیه هشدار دهنده صادر کرد. ارزیابی این مرجع تقلید از شرایط کنونی در ایران این بود که پایه‌های نظام در حال سست شدن و فتنه‌های عظیم در راه است. آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی آنچه را وقایع تأسف‌بار خواند زیبنده نظام اسلامی ندانست. آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی همچنین از مسئولان خواست با آزادی هرچه زودتر زندانیان برای به دست آوردن دوباره اعتماد عمومی و ترمیم شکاف‌ها و جبران آسیب‌های وارد شده تلاش کنند.
خبرگزاری رویترز به نقل از خبرنگار خود در بیروت طی گزارشی به تحلیل رویدادهای ایران پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد می‌پردازد. میرعلی حسینی از رادیو فردا چکیده این گزارش را برای ما نقل می‌کند.
خبرگزاری رویترز می‌نویسد محمود احمدی نژاد زمان غریبی را برای شمشیرکشی بر ضد ولی نعمت خود رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای برگزیده است. از آنجا که آغاز ناآرامی‌ها و خشم اصلاح طلبان معترض به نتیجه انتخابات کافی نبود، احمدی نژاد با برکنار کردن دو اقتدارگرای نزدیک به خامنه‌ای شماری از متحدان خود را از خود دور کرد. به نوشته رویترز، اغتشاش در اردوی اقتدارگرایان کار احمدی نژاد را در تشکیل کابینه جدید پیچیده تر می کند و در برابر شتاب غرب برای گفتگو درباره مسئله هسته‌ای تهران هر گونه تصمیم گیری تازه‌ای دچار وقف می شود. احمدی نژاد که قرار است هفته آینده در مراسم تحلیف در برابر مجلس اسلامی سوگند یاد کند، در معرض آتش خشم رقیبان انتخاباتیش میرحسین موسوی و مهدی کروبی قرار دارد که تشکیل هر گونه کابینه‌ای توسط او را نامشروع می‌دانند. بخشی از روحانیون با نفوذ قم نیز بدگمانی و عدم اطمینان خود به پیامدهای پس از انتخابات را ابراز داشتند، رویدادی که ایران را در دشوارترین پیکار داخلی خود پس از انقلاب 57 فرو برده است. رویترز می نویسد پس از آنکه آیت الله خامنه‌ای در نامه سرگشاده‌ای به احمدی نژاد دستور داد رحیم مشایی را برکنار کند، وی به جای تمکین در جمع از منتسب خود که با او نسبت خانوادگی هم دارد دفاع کرد و او را به سمت دبیر اول دفتر خود برگزید. وی در عوض وزیر اطلاعات خود غلام حسین محسنی اژه‌ای را از کار برکنار کرد و سپس یکی دیگر از وزیران نزدیک به خامنه‌ای، محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از مقام خود استعفا داد، گرچه احمدی نژاد این استعفا را نپذیرفت. این در حالی است که برای تعیین وزیران وزارتخانه‌های حساسی مانند اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفاع و وزارت کشور به نظر مساعد رهبر نیاز است. رویترز به نقل از کارشناسان مسائل خاورمیانه می نویسد با وجود یک مجلس زیر تسلط محافظه‌کاران در ایران، موقعیت احمدی نژاد تضعیف شده است، در حالی که وی همیشه از حمایت اکثریت محافظه‌کاران برخوردار بود، اینک می خواهد با کسب استقلال هرچه بیشتر در قدم بعدی به چالش با قدرت رهبری هم بپردازد. به نوشته رویترز، هرچند مجلس از اکثریت محافظه‌کار تشکیل شده، اما بدون حمایت خامنه‌ای احمدی نژاد برای ارائه هر گونه فهرست وزیران تازه‌ای با مشکل روبرو خواهد شد. رویترز می نویسد قدرت مقام رهبری از همکنون به دلیل نشان دادن تمایلاتش به سمت یک جناح سیاسی دچار تزلزل شده است. قبلا اپوزیسیون موضع او را مبنی بر معتبر دانستن انتخابات به چالش کشیده بود و اکنون احمدی نژاد به چالش با او برمی خیزد. اپوزیسیون نیز پس از برخورداری از حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی انرژی تازه‌ای گرفته است. به نوشته رویترز، نبرد قدرت در ایران می تواند توانایی رهبری برای مهار مشکلات اقتصادی را مختل کند. هم از آن گونه که مبارزه بر سر برنامه هسته‌ای نظام که غرب و جمهوری اسلامی بر سر هدفهای آن با هم عقیده نیستند.
میرعلی حسینی بود از رادیو فردا با چکیده ای از گزارش خبرگزاری رویترز. و اما پنجشنبه 8 مرداد ماه مصادف با 40مین روز آغاز اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواهد بود، اعتراضاتی که آمار قربانیانش روز به روز افزایش می‌یابد. اخبار رسیده از ایران ها کیست که مردم در تدارک برنامه‌هایی برای بزرگداشت این کشته شدگان هستند؟ رویا کریمی از رادیو فردا.
ندا بمان، ندا نترس. اینها آخرین کلماتی است که شاید ندا آقا سلطان در آخرین لحظات زندگیش شنیده باشد. روز پنجشنبه 8 مرداد ماه درست 40 روز از مرگ ندا آقا سلطان می‌گذرد، دختری که به سمبل دموکراسی خواهی و اعتراض در جهان تبدیل شده است. ندا آقا سلطان در جریان اعتراض مردمی به نتایج انتخابات 10مین ریاست جمهوری در ایران در اثر اصابت گلوله در یکی از خیابان‌های تهران کشته شد و تصاویر لحظات مرگ وی در رسانه‌های جهان انتشار یافت. در حالی که به گفته خانواده ندا آقا سلطان، مسئولان امنیتی اجازه ندادند مراسم ترحیم وی در هیچ یک از مساجد تهران برگزار شود، به نوشته سایت‌های وابسته به میرحسین موسوی، قرار است مراسم 40م او و بزرگداشت سایر کشته شدگان درگیری‌های روزهای اخیر تهران روز پنجشنبه در تمامی پارک‌های تهران و سایر شهرهای کشور برگزار شود. در اطلاعیه منتشر شده بر روی وبسایت‌های منتسب به میرحسین موسوی از مردم خواسته شده تا بعد از غروب آفتاب روز پنجشنبه در تمامی پارک‌ها، خیابان‌ها و حتی پشت بام منازل شمع روشن کرده و مراسم نمادین شام غریبان برگزار کنند. در همین حال یکی از نزدیکان خانواده آقا سلطان به رادیو فردا گفت که خانواده وی عصر روز پنجشنبه بر مزار وی در بهشت زهرا حضور خواهند یافت. مهدی کروبی و میرحسین موسوی نیز در درخواست مشترکی از وزارت کشور خواستند برای برگزاری مراسم یادبود کشته شدگان حوادث اخیر در مصلی بزرگ تهران مجوز صادر کنند. کروبی و موسوی در درخواست خود اعلام کردند که در این مراسم که عصر روز پنجشنبه از ساعت 6 تا 7:30 بعد از ظهر برگزار خواهند کرد، تنها قرآن مجید تلاوت خواهد شد و هیچ فردی در این مراسم سخنرانی نخواهد کرد. در نامه آقایان کروبی و موسوی آمده است که از شرکت کنندگان نیز درخواست خواهد شد در سراسر مراسم با سکوت خود ادای احترام کنند. هنوز وزارت کشور به این درخواست که روز یکشنبه گذشته مطرح شده است پاسخی نداده، اما روزنامه کیهان روز دوشنبه با چاپ مقاله‌ای مدعی شد که اقدام موسوی و کروبی در درخواست مجوز برای برگزاری این مراسم نوعی حرکت سیاسی فرار به جلوست و کشته شدگان حوادث اخیر را قربانیان قانون شکنی و حضور در راهپیمایی بدون مجوز دانست. این روزنامه بار دیگر خواستار محاکمه موسوی و خاتمی در دادگاه صالحه شده است. به گفته منابع خبری در ایران، قرار است در هر حال آقایان موسوی، کروبی و خاتمی در مراسم عصر پنجشنبه در مصلی بزرگ تهران شرکت کنند.
پنجشنبه 8 مرداد ماه فردا برابر است با 40مین روز آغاز اعتراض به نتایج انتخابات رئیس ریاست جمهوری در ایران و همچنین 40مین روز مرگ ندا آقا سلطان. و اما دو هفته پس از حملات شدید روزنامه‌های اصولگرا و افراطی همچون کیهان به محمد رضا شجریان، خانه موسیقی سرانجام سکوت خود را شکست. روزنامه کیهان در سرمقاله خود به دلیل مخالفت این چهره سرشناس موسیقی ایران با پخش بدون مجوز صدایش از صدا و سیما او را خائن خوانده بود. پس از آن شجریان نیز از این روزنامه و نیز صدا و سیما شکایت کرد. با این حال همچنان صدای شجریان از کانال‌ها و ایستگاه‌های صدا و سیمای ایران پخش می‌شود. خانه موسیقی در بیانیه شدیدالحنی این نشریات را ضد فرهنگ خوانده است. جزئیات بیشتر از مهرداد سپهری از رادیو فردا.
خانه موسیقی بزرگترین نهاد مستقل و غیر دولتی موسیقی در ایران در حمایت از محمد رضا شجریان که از سوی نشریات محافظه‌کار به وطن فروشی متهم شده است بیانیه داد. این بیانیه که تا حدی با تأخیر منتشر شده با تأکید بر این که به دنبال حوادث پس از انتخابات این بار محمد رضا شجریان است که در معرض هتک حرمت قرار گرفته می‌افزاید هجوم این عوامل ضد فرهنگ و بستن افترا و اتهام واهی به هنرمندی که به واقع در قلب همه ایرانیان فرهنگ دوست در سراسر دنیا جای دارد به نوعی اهانت و گستاخی به همه ایرانیان اهل علم و فرهنگ قلمداد می شود که باید به شدت از سوی مراجع ذی‌صلاح با آن برخورد شود. پایان نقل قول. ماجرا از آنجا آغاز شد که در پی مسائل بعد از انتخابات محمد رضا شجریان از صدا و سیما خواست که صدای او را که تا کنون نیز به گفته او بدون مجوز مورد استفاده قرار دادند به استثنای دعای ربنای ماه رمضان پخش نکنند. روزنامه کیهان نیز طی سرمقاله‌ای این درخواست شجریان را همسویی با مخالفان به گفته این روزنامه رئیس جمهور کشور نامید و بر همین اساس او را وطن فروش خواند. در همین حال محمد حسین آقاسی وکیل محمد رضا شجریان نیز خبر از طرح دعوی و شکایت از صدا و سیما و روزنامه کیهان داده است. محمد رضا شجریان پیش از این نیز بارها اعلام کرده بود که از پیش از انقلاب تا کنون همواره نسبت به انتشار سیدی هایش از صدا و سیما معترض بوده است. خانه موسیقی که در سال 1379 از سوی بزرگانی چون علی تجویدی، حسین دهلوی، فرهاد فخرالدینی، حسین علیزاده و بسیاری دیگر از صاحب نامان تأسیس شده، در بخش دیگری از بیانیه خود و در اشاره به سرمقاله کیهان میگوید پرونده سازان که اندیشه‌ای جز تضعیف و تحقیر هنرمندان و بزرگان علم و اندیشه و هنر را در سر نمیپرورانند، استاد شجریان را به خاطر استیفای حقوق حقی خود با زشت‌ترین الفاظ و بدترین اتهامات مواجه کردند. پایان نقل قول. محمد رضا شجریان در اولین روزهای پس از انتخابات و در نامه‌ای به رئیس صدا و سیما نوشت که راضی به پخش سرودهای میهنیش به ویژه سرود ایران نبوده و نیست. شجریان چند روز بعد در گفتگویی با بیان این که در این روزها هر بار صدای خودش را از صدا و سیما میشنود تنش میلرزد افزود صدای من صدای خس و خاشاک است و همیشه هم برای خس و خاشاک خواهد بود.
خانه موسیقی سرانجام سکوت خود را شکست و از محمد رضا شجریان پشتیبانی کرد. شنوندگان گرامی صدای شما را بشنویم.
با سلام متین هستم از ایران. آقای موسوی حمایتت میکنیم و هنوز هم هنوز که هست پشت سر شما هستیم. شما باید انتقام خونه ریخته شده را بگیرید.
خواهش میکنم از آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد این دو نفری که مردم به هیچ عنوان دوستشون ندارن بپرسین که تمام ایرانیای داخل کشور و خارج از کشور و تمام حکومت‌های خارجی مخالف اینها هستند. چطور به خودشون اجازه میدن معاون و وزرا انتخاب بکنن؟ هنوز کسی قبول نکرده که آقای احمدی نژاد رئیس جمهوره و آقای خامنه‌ای مقام رهبری خودشو کاملا از دست داده.
من فکر میکنم که پیشنهاد تشکیل جبهه‌ای گسترده از نیروهای خواهان دگرگونی فکر بسیار خوبی است، اما مهمتر از مسئله ساختار این جبهه هدفها و کارپایه اعتقادی آن است. به نظر من مرز میان نیروهای جنبش کنونی از میان کسانی که به نظام جمهوری اسلامی یا خط امام خمینی اعتقاد دارند یا ندارند نمیگذرد، بلکه از میان کسانی میگذرد که به آزادی، حقوق بشر و دموکراسی و در نهایت به جدایی دین از سیاست اعتقاد دارند یا نه. و سلام.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنوندگان گرامی، به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. این نیمه به فشرده و خلاصه مهمترین خبرها و برنامه صدای شما صدای فرداست اختصاص دارد، اما نخست بشنویم فشرده خبرها را از همکارم مهین گرجی که با تازه ترین خبرها در استودیو در کنار من است. خانم گرجی
با سلام. به گفته که سخنگوی دولت عراق، نیروهای ارتش و پلیس این کشور شامگاه سه‌شنبه با حمله به کمپ اشرف، مقر سازمان مجاهدین خلق در شمال بغداد را در اختیار گرفتند. خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس عراق گزارش داد در پی بی‌نتیجه ماندن درخواست برای ورود مسالمت‌آمیز به کمپ اشرف، نیروهای امنیتی به ساکنان قرارگاه حمله کردند. بر پایه گزارش‌ها در این حمله 15 نفر زخمی شدند. این در حالی است که بهزاد صفاری، مشاور حقوقی قرارگاه اشرف، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید این حمله به درخواست جمهوری اسلامی انجام شده است. وزارت خارجه فرانسه با ابراز نگرانی از ادامه بازداشت کلوتید رایس، معلم بازداشت شده فرانسوی، خواستار ملاقات با وی شد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت کاخ الیزه به تلاش‌هایش برای گرفتن حق ملاقات با این شهروند فرانسوی ادامه خواهد داد. و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از مردم خواست به خانواده‌های روزنامه‌نگاران زندانی، بیکار و اخراجی کمک مالی کنند. در اطلاعیه این انجمن آمده است در فضای بحرانی ایجاد شده پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر، آسیب‌های زیادی به روزنامه‌نگاران و روند توقیف نشریات ایران افزایش قابل توجهی یافته و به همین دلیل بخشی از دست‌اندرکاران مطبوعات با مشکلات زیادی روبرو شدند و نیاز به حمایت مادی و معنوی دارند. این انجمن از همه مردم و روزنامه‌نگاران ایرانی خواسته برای حمایت از خانواده‌های روزنامه‌نگاران زندانی، بیکار و اخراجی کمک‌های خود را به شماره حساب آن در بانک تجارت شعبه بولوار کشاورز به نام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران واریز کنند.
با سپاس از شما مهین گرجی بود با تازه‌ترین خبرها. و نوبت میرسه به برنامه صدای شما صدای فرداست، کاری از جان خاکزاد.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان وفادار برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که در حقیقت خود شما شنوندگان عزیز رادیو فردا سازنده این برنامه هستید. در برنامه امروز به روال همیشه به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که روی پیامگیر ما دیدگاه خودشون رو با ما و با شما در میان گذاشتن. با شماره تلفن 20-42-02-21-12-41-13 سپس سری به وبسایت رادیو فردا میزنید و از دیدگاه‌های کاربران وبسایت رادیو فردا با شما سخن خواهیم گفت. آنها چه نظری رو ابراز داشتند؟ بعد نوبت میرسه به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. مجمع روحانیون مبارز و محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران پیشنهاد یک همه پرسی رو مطرح کردند تا از طریق این همه پرسی بحرانی که بر سر انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز شده به پایان برسد. در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا 3 شنونده شرکت دارد. پس در 23-24 دقیقه آینده با ما باشید تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما صدای فردا است.
دوستان عزیز، پیش از اون که به صدای خودتون گوش کنید یادآوری میکنیم در این روزها تعداد زیادی پیام های تلفنی از شما شنوندگان گرامی دریافت میکنیم. که لابلای بخش‌های خبری و لابلای موسیقی از رادیو فردا پخش میشه. در برنامه امروز صدای شما صدای فردا به صدای تعدادی از شنوندگان گرامی گوش میکنیم که پیامشون رو دقایقی پیش دریافت کردیم و تا کنون از رادیو فردا پخش نشدن. با هم گوش میکنیم.
خواستم بگم همه جا میشنیم که از این رژیم و از سیاستاش میگن که خیلی سیاست مدارن و الی آخر، در حالی که هیچ اینطور هم نیست. چرا که برای نمونه تو گفتگوهای خبری سیاسی که میشنیم تو برنامه شبکه دو، شبکه خبر، همه شبکه ها همیشه از جناح اصولگرای یک یا دو نفر هستن که اونم تو استودیو حضور دارن و جناح اصلاح طلب یه نفر که همیشه هم یا تلفنیه یا خارج از استودیو هستن، که میشه گفت همین که از لازم فکری در مقابل حریفشون کم میارن. و در واقع اینم بگم که پیشگو نیستم، ولی تاریخ هم میتونه ثابت کنه و اینی که آقای خامنه‌ای اشتباه بزرگی کرد که از آقای احمدی نژاد پشتیبانی کرد، اینو تاریخ ثابت کنه. علی هستم از کرمانشاه.
این دولت به جایی که این همه سهام عدالت به ملت میده، خودم یه سهام عدالت میده به یه نفر 100,000 تومان 70,000 تومان، همین سرمایه ها را جمع کنه یه کارخونه، یه کارگاه، یه چیز تولیدی بزنه، بهتر از این هاست که خیلی هم بهتره. دولت از اون طرف عوارض میگیره، 10 تا 10 نفر 20 نفر آدم هم سر کار میره. به نظر من خیلی بهتره. بندر عباس تماس میگیرم.
نظر من اینه که آقای رفسنجانی و آقای موسوی هیچ فرقی با آقای احمدی نژاد ندارن، چون زمان اونا اگر تون باشه مگه اعدام صورت نمیگره؟ چقدر شکنجه، چقدر کشتن. رضا هستم، راننده از آلمان.
داشتم به تلویزیون نگاه میکردم، دیدم آقای خامنه‌ای میگه انتظار یک عمل است، یعنی نباید به انتظار بشینی تا عملی خودش انجام بشه. خیلی حرف قشنگی زد، راست میگه. یعنی ما انتظار داریم که این حکومت رو عوض کنیم، انتظار داریم به خواسته‌های خودمون برسیم، انتظار داریم یک کشور دموکراسی داشته باشیم. ما هم باید مثل گفته خودشون باید انجام بدیم، عمل کنیم، نه اینکه بشینیم و منتظر باشیم تا اون چیزی که میخوایم به دست بیاریم.
خواستم بگم ما دیگه جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. چرا جوانهای ما رو در زندان اونقدر شکنجه میدن تا بمیرن؟ درسته ما قدرت نداریم، ولی از آه و نفرین دلهای سوخته ما بترسید و از قدرت خدا که ناظر بر اعمال شماست غافل نباشید.
من از شهر سراب باهاتون تماس میگیرم. مردم همشون آسی شدن، تمام این برنامه‌ای که دارن بازی میکنن سیاست فیلم، واقعیت چیزی دیگه است. اینجا صدا رو در نطفه خفش میکنن، کاری با مردم میکنن که کسی جرأت نفس کشیدن نداشته باشه. با تمام این وجود آقا یا حرف نزنین، یا اگرم حرف میزنین عمل بکنید. آقا باید بیان جلو، مردم همشون دیگه آسی شدن، موندن با کوچکترین ترقی دیگه منفجر بشن.
با نظر من و این و اون کار به جایی نمیرسه و آزادی هم هر وقت ملت ایران پشت گردنش دیدن آزادی رو میبینن. این نظر و اون نظر چی فایده داره؟ مگر اینکه از غیب یک کار بشه که این رژیم چپ راسته بشه و رژیم شاهنشاهی تو مملکت پیاده بشه. اگر نه با این نظر و با اون نظر هیچ فایده نداره.
من یک افغانی مقیم خارج هستم، میخواستم به همه دنیا خبرم بدم پناهنده های مقیم ایرانی که دارن با پناهندگی 22 سال داخل ایران هستن، مخصوصا آنهایی که داخل اردوگاه های کرمان و برسی زندگی میکنن، به طرزی وحشتناکی به طور اجباری دارن از کشور خارج میکنن. خواهش من به همه دنیا این است که به فکر مهاجرین افغانی باشید. خدا نگهدار.
صدای شما صدای فرداست.
صدای شنوندگان رادیو فردا بود. یادآوری میکنیم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا اظهار نظر شخصی آنهاست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
خب در اینجا سری به وبسایت رادیو فردا میزنیم. هر هفته دوستان ما در وبسایت رادیو فردا یک نظرسنجی که البته اینجا یادآوری میکنم این نظرسنجی به هیچ وجه علمی نیست با کاربران وبسایت رادیو فردا در میان میگذارن. هفته پیش سوالی رو که مطرح کرده بودن پیشبینی کاربران وبسایت رادیو فردا از تحولات آتی در حاکمیت ایران بود و سه سوال مطرح شده بود. اختلافات بین سران نظام بالا میگیرد. 61.9% از کاربران وبسایت رادیو فردا گفتند که این اختلافات بالا میگیره. سوال بعدی این بود سازش و مصالحه رخ میده که 7.6% کاربران عقیده داشتند که سازش و مصالحه رخ خواهد داد. افرادی از داخل حاکمیت تصویه و حذف می شوند که 28.4% کاربران این نظر رو تایید کردند و بالاخره حاکمیت ایران یک دست است و اختلافی در آن نیست که 2.1% شنوندگان بر این نظر بودند. کل کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند 5460 نفر بودند و این هفته اگر صفحه وبسایت رادیو فردا رو باز کنید با این نظرسنجی روبرو میشید. سخنگوی قوه قضاییه ایران تعداد بازداشت شده های رخدادهای هفته اخیر رو 300 نفر عنوان کرده. ارزیابی شما چیست؟ این سه سوال رو دوستان من در وبسایت رادیو فردا مطرح کردند. فکر میکنیم همین تعداد است. 0.7% کاربران رقم اعلام شده از سوی قوه قضاییه رو قبول کردند. در سوال بعدی پرسیدیم کمی بیشتر از این تعداد است. 1.7% کاربران بر این عقیده هستند و در سوال آخر پرسیده شده خیلی بیشتر از این تعداد یه قوه قضاییه اعلام کرده بازداشت شدند. 97.6% کاربران بر این عقیده بودند. کل آرا 539 رای بوده که البته این سوال به تازگی روی وبسایت رادیو فردا قرار گرفته و هنوز شما کاربران عزیز میتونید که نظرتون رو با ما و دیگر کاربران و شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. همانطور که در برنامه‌های پیشین صدای شما صدای فردا اعلام کردیم در وبسایت رادیو فردا کاربران میتونن دیدگاه خودشون رو درباره گزارش، مقاله یا مطلبی رو که در وبسایت میخونند با ما و دیگر کاربران در میان بگذارند. در مورد کشته شدن چند جوانی که در زندان جان خود را از دست دادند یک کاربر مینویسد ای شهید قسم به لحظه‌ای که جان دادی بدان که تا آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد. کاربر دیگری در اظهار نظرش نوشته روزگار غریبی است نازنین، روزگار غریبی است، آنان جلادند بر گذرگاه. کاربر دیگری نیز در رابطه با کشته شدن تعدادی از بازداشت شدگان در زندانها شعر دیگری را نوشته یار اگر عیار شد تکلیف چیست؟ اگر طبیب ملتی بیمار شد تکلیف چیست؟ گرگ خونخوار است و او را چاره ای نیست. گر شبان گله‌ای خونخوار شد تکلیف چیست؟ و کاربر دیگری در اظهار نظرش در رابطه با کشته شدن تعدادی از زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در وبسایت رادیو فردا نوشته این صدای امیر جوادی، محسن روح الامینی، ندا آقا سلطان و کسان دیگری است که جان خود را از دست دادند که از گلوی تمام جوانان این مرز و بوم به گوش می‌رسد که تا آخرین نفس راهتان را ادامه خواهیم داد. و کاربر دیگری در وبسایت رادیو فردا نوشته برای ما معترضان به انتصابات اخیر توسط رهبر تک تک عزیزان زندانی و کشته شدگان مثل اعضای خانواده ما هستند. دوستان اظهار نظر تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا رو شنیدید. یادآوری میکنم شما هم میتونید در وبسایت رادیو فردا نظرتون رو درباره گزارش ها مقالاتی که میخونید برای ما بنویسید. و همینطور صفحه ویژه رادیو فردا در فیسبوک نیز در اختیار شماست. در اونجا هم کاربران وبسایت رادیو فردا میتونن اظهار نظر کنن و با یکدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازن. دوستان فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید. از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221141113 و از طریق ایمیل info@radiofarda.com و اگر بتونید از ایران برای ما پیامک ارسال کنید شماره پیامک گیر رادیو فردا 20420603-874-150 در انتظار پیام ها و اظهار نظرهای شما شنوندگان عزیز هستیم. رسیدیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. در بحث آزاد برنامه امروز سه شنونده گرامی رادیو فردا شرکت دارند. خانم ملیکا، آقای درویش و آقای آرش. سوالی که در برنامه شما چه فکر میکنیم؟ تا یه هفته گذشته پخش شد راجع به پیشنهاد مجمع روحانیون مبارز و آقای خاتمی بود که برگزاری یک همه پرسی رو پیشنهاد کردن. نظر آقای خاتمی این بود که نتایج انتخابات ریاست جمهوری که مورد اعتراض گروهی از رای دهندگان قرار داره با برگزاری همه پرسی یا رفراندوم بحرانی که به وجود آمده بهش پایان داده بشه تا اینکه نتایج انتخابات هم پذیرفته بشه و مشروعیت کسی که برنده انتخابات شده آقای احمدی نژاد هم شناخته بشه. از هر سه شما من این سوال رو مطرح میکنم، در شرایط کنونی آیا امکان برگزاری یک همه پرسی در ایران وجود داره؟ با خانم ملیکا شروع میکنیم. خانم ملیکا بفرمایید.
به نظر من خیلی مسئله خوبیه که مطرح شده، مخصوصا از این طرف که از جانب آقای خاتمی مسئله مطرح شده که ایشون همیشه عقیده هاشون در سطح بین المللی قابل مطرح بوده، مثل گفتگوی تمدن ها یا ایران برای همه ایرانیانه که در دوران ریاست جمهوریشون مطرح کردن. خیلی مسئله جالبی بود و این هم به نوع خودش در این شرایطی که الان توش هستیم به نظر من یکی از بهترین مسائلیه که تا به حال مطرح شده. سوالی که باقی میمونه از این اینه که این رفراندوم بین چه کسانی قراره انجام بشه، یعنی سازمانی که قراره کاندیداها رو رد صلاحیت یا تعیین صلاحیت بکنه چه سازمانی هست؟
منظور شما خانم ملیکا یعنی اون ارگان یا سازمانی هست که باید همه پرسی رو انجام بده؟ منظورتون این هست فکر میکنم، درسته؟ سپاسگزارم. نظر آقای درویش، حکومت ایران این اجازه رو خواهد داد که یک همه پرسی برای تایید یا رد نتایج انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه؟
با صحبتایی که خانم ملکا کردن کاملا موافقم. تو اینکه توی این شرایط با توجه به این سرکوبایی که الان شده، بعد با توجه به اتفاقاتی که افتاده، کشتارایی که شده، توی پیش‌زمینایی که از قبل بوده، بحثایی که الان میشه، فکر میکنم اصلا برگزاری یک رفراندوم مورد تایید هیچ کدوم از سران این نظام نیست. مسلما اگر رفراندوم برگزار بشه به ضرر اونا خواهد بود و نتیجهش هم به نفع مردم تغییر خواهد کرد. به این خاطر فکر میکنم اصلا یه همچین کاری در شرایط کنونی از سمت دولت ایران اصلا مقدور نباشه. میشه این کارو کرد در صورتی که از جای دیگه، مثلا مثل سازمان ملل یا اینا، حاضر بشن بیان این رفراندوم رو توی ایران بخوان برگزار بکنن، یک شخص ثالثی هم باشه، نظارت کامل و کافی رو داشته باشه، در اون صورت شاید بتونه مثلا یک همه پرسی بتونه نتیجه انتخاباتی به اون شکلی که واقعا بعد به نظر مردمه اعلام نظر من است.
آقای آرش، منتظر پاسخ شما هستیم.
جمهوری اسلامی اگه بخواد اجازه این کارو بده، خطای خودشو زیر سوال برده، کاری که خودشون انجام داده رو میخوان برملا کنن. پس یه همچی چیزی غیر ممکنه. اینا مردمو نمیخوان، اینا یه عده بسیجی دارن و یه عده سپاه، یه چیز طبیعیه، یه چیز نزدیک به 12 میلیون رای دارن. اگه تمام ملت ایرانم بلند شن بیان تو خیابون،
اون 12 میلیون نمیان، چون مصلحتشون در اینه که نیان. این رای گیری ها و اینا هم همه یه فیلم سیاسیه. آقای موسوی و اینا هم که الان اومدن سر کار، آقای موسوی خب آقای خاتمی اینا یه حرفای منطقی میزنن، چون زجر مردم رو دیدن داخل این چند سال. وعده هایی که خود امام خمینی داد به مردم، وعده هایی به مردم دادن که انجام نشد. تا یه چیزی میشه میندازن گردن مجاهدین و چریک و غیر و غیر و غیر. اگه بخوان با این پرسی موافقت بکنن، خب خودشونو زیر سوال بردن. پس کسی هست که خودشو زیر سوال ببره، خودشو بذاره تو جایگاه محکوم؟ شاید اگه دنیا بیان بگن آقا بیان کار رو بکنین شاید بشه. شاید هم آقای رفسنجانی بتونه یه کارایی بکنه، همین نماز جمعه که صحبت هایی که با این که صحبت هاش دو پهلو بود ولی باز خوب بود. یه به قول معروف اگه مرهم نزش رو زخم بازماندگان و اینایی که تو تظاهرات بودن، نمک هم روش نپاشید، خار و خاشاکشون هم نکرد. این مردم ایران بودن که اومدن تو خیابونا داد زدن، گفتن پس ما رأیمون چی شد؟ شعار از استقلال و آزادی جمهوری اسلامی رو از آقای خامنه‌ای بخواد بگید، یا معناش چیه؟ آیا تحققی داشته این 30 سال؟ پس می‌بینیم نتیجه منفیه. وقتی هم که منفی باشه، حالا شما ببینید اگه به قول معروف جرجیس هم از دنیای دیگه بیارید بخواد نظارت بکنه، اینا اگه بخوان کنسلش میکنن. چیز طبیعیه.
به نظر شما سه شنونده رادیو فردا، چه راه حلی برای برون رفت از بحرانی که ایران امروز دوچار اون شده وجود داره؟ با خانم ملیکا شروع میکنیم. بفرمایید خانم ملیکا.
برای اینکه بخوام نظر خودم بدم برای این راه حل، فقط میتونم بگم که اگر که راه حلی وجود داشته باشه، اون چیز نیست جز دخالت جامعه بین المللی در این موضوع، که سازمان ملل هم باید در رأس اون باشه. نمی کنم این راه حل از خود رژیم بخواد جای آغاز بشه، یعنی کسی از مسئولین بخواد مسئولیت رو به گردن بگیره یا همچین ریسکی رو بکنه که بخواد جلوی این اتفاقاتی که باسته با، یعنی با کمال جدیت واسه، شاید با گوشه و کنایه مثل کاری که آقای رفسنجانی یا آقای موسوی میکنن، بشه مثلا تا حدودی مردم رو آروم تند، ولی برای اون قاطعیت که باید وجود داشته باشه در مقابله با روی با این مسائل، حتما باید جامعه بین المللی وارد کار بشن. یعنی من فکر میکنم راه حلش فقط هم سازمان ملل، کشورهای دیگه، نمیدونم یه کمیسیونی تشکیل بدن که اونها خیلی بی‌طرفانه بیان ایران و مسائل رو قشنگ از نزدیک تجزیه تحلیل کنن، راه حل براش پیدا کنن. من فکر می‌کنم راه حلش این باشه، جامعه بین‌المللی و سازمان ملل.
آقای درویش شما نظرتون چی هست؟ راه حل داخلی وجود نداره؟
اینکه اصلا راه حل داخلی وجود نداشته باشه به نظر من اصلا درست نیست این سو هست. ببینید توی این چند وقته اعتراضات خیلی زیاد بوده، از اول انقلاب اعتراضات بوده، کم و بیش بوده، بالاخره اتفاقاتی افتاده گذشته، مطابق به این شدتی که الان بوده تا حالا فکر نکنم اتفاق افتاده باشه جایی. این که مردم بتونن تو داخل اون وحدت و همبستگیشون و اعتراضاتشون رو با هم یکی کنن، همشون یک حرف رو بزنن، مسلماً تاثیرگذار خواهد بود. همون مردمی که تا چند سال پیش جرئت نمی‌کردن بیان بیرون، الان خیلی راحت میان اعتراضات انجام میدن، خیلی راحت خواسته‌هاشون رو میگن، خیلی راحت به اون حقایقی که ازشون ضایع شده اعتراض میکنن. این اعتراضات خیلی خوبه، 100% تو مجامع جهانی و بین‌المللی هم این وضعی که الان ایران داره رو شاید 20 سال پیش 15 سال پیش نداشتن. و همین خاطر من فکر میکنم همبستگی مردم در داخل ایران و مردم ایرانی که در خارج زندگی میکنن و مجامع بین المللی، همه اینا میتونه دست به دست هم بده تا به یک فکر واحد، به یک انگیزه واحد، به یک چیزی برسیم که بتونن مردم حرف خودشون رو ثابت کنن و خواسته های خودشون رو به اون شرایطی که عرف بین الملل هست همشون بتونن اون خواسته هاشون رو به این صورت بگن. شاید ایشالله یک گوش شنوایی باشه که یه جور ناخون نکشن با مردم، با جوانای مردم این جور قطع نکنن.
سپاسگزارم. صدای آقای درویش بود در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. آقای آرش به نظر شما چه راه حلی برای برون رفت از بحرانی که در ایران به وجود آمده وجود داره؟
والا راه حل دست مردمه، ملت ایران هم که باید خودشون راه حل خودشون رو پیدا کنن. اینا هم که الان نشستن دارن جنگ سیاسی میکنن، خب دیدن قدرت رو یه عده گرفتن تو دست، هر کاری دلشون میخواد دارن انجام میدن، اومدن بلکه این قدرت رو یکم تا تخصیصش بدن، یه سری مزایام گیر ملت ایران بیاد. ملت ما انقدر ملت به قول معروف قانه ای و انقدر کم توقع هستن که اگه یه سری آزادی های کوچیک تا حدی خیلی کوچیک رو اگه بهشون بدن، من به شما قول میدم هر کاری برای رژیم انجام بدن، کمایی که تو جنگ انجام دادن، رفتن تو جبهه ها، خیلی زبون ها کشته شدن و خیلی ما این که همون موقع هم یه سری کلاهبرداری ها بود و یه سری شیادی های بود، نوجوان های مردم رو سوردن انداختن رو مینا، همه فرار کردن، اینا بچه های 14-15 ساله بودن. آقا ما رو به اسم اسلام کلا سرمون گذاشتن. مشکل ما اینه آدم هم بیاد یه های رفسنجانی از این قدرتی که داره استفاده کنه، با اون چارت روحانیه به قول معروف محترمی که هستن، این آقا رو از اون بالا بکشن پایین، یه سری اختیارات سپاه و بسیج هم کم بکنن، اینا قرار بود بیرون باشن حمایت بکنن، نه اینکه بیان مردم رو بزنن بکشن تو خیابون. اینه دیگه دنیا فهمیدن. اون زمان اعلامیه پخش میکردن، هر کی هم میگرفتن چهار تا اعلامیه میندفتن جلوش، میگفتن اینا رو تو پخش کردی و میذاشتن سینه دیوار، یا اعدام یا 20 سال زندان. ولی الان این حرفا دیگه نیست. اینترنت و موبایل معروف موبایلی که همه رقم موبایل دوربین و تشکیلات داره که همه چی رو خیلی راحت میتونه فیلم برداری کنه بفرسته، دنیا نشونش میدن. این مشکل جمهوری اسلامی ماست، هیچ راهی هم نداره. فقط مردمان که میتونن بیان تو خیابونا، مردم ما دیگه آقا ترسشون رخته شد. گربه‌ای که اینا کشتن بعد از انتخابات چالش کردن، این الان دیگه مردم ترسی ندارن، چند تا رو میخوان بکشن. همینطور که تو انقلاب کشته شد خیلی جای دیگه، اینا الان یه راه داره. جمهوری اسلامی اونم اینه که باید بدونه آقا جون من، همین مردمی که اومدن شما رو بردن سر کار، بچه‌هاشون دارن شما رو میکشن پایین، نمیخوان شما اینجوری حکومت کنی. دروغ نگین به مردم. یه چهار تا اشک و گریه و زاری، اینا دیگه فیلم‌ها قدیمی شد. بری بالا منبر بعد از یک ساعت دو ساعت همه رو به گریه در میاره، بعد که میاد پایین به صاحب مجلس میگه جناب مجلس گرمی بود، یارو گشنه بود، هیچی نداشت، حالا بره ببین چه کاخ و چه تشکیلاتی داره. خب از کجا آورده؟ همون وزیر داخلیه خود آقای احمدی. این همه پول از کجا آورده؟ چه بزنسی انجام داد؟ چه کاری انجام داد؟ اگه زمینای سپاه هم خریده بود انقدر ارزش نداشت. هیچ راهی نداره. فقط مردم ایران که میتونن یه کاری انجام بدن، وایسن تو خیابونا، این رژیم بیاد مایت دستشون که دیگه ترس تموم شد. نمیتونن دیگه به راحتی هر کی رو بگیرن ببرن. خب بگیرن ببرن، نهایتش چی؟ انا رو میخوان زندان کنن. بفرمایید. انا رو زندان کن. من پیشنهاد میکنم به جمهوری اسلامی مردم رو آزاد بذاره، والله خدا وکیلی اگه 50% موندن داخل ایران، همه هرچی دارن میفروشن میرن. به خاطر اینکه اینا واقعا چطوری بگم، شاب و الان همه دارن میگن خدا رحمتش کنه. چرا؟ چون این کار رو نکرد. اسرائیل این کار رو نکرد با فلسطینی ها که اینا دارن انجام میدن. حکایت فجیحی بوده این بعد از انتخابات، خیلی ناجور بوده. بگیر ببن بکش علنن. اینا یه عده اغلبشون خلافکارن، فقط به خاطر اینکه بتونن امور خودشونو بگذارن اومدن شدن نیروهای لباس شخصی و غیر و غیر، تک و پوق مردم رو میگیرن میزنن. او باشه که یه عده‌شون آقای احمدی‌نژاد تو زندان نگه داشته، الان در آورده بگیرن مردم رو بزنن.
سپاسگزارم از هر سه شما که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردید، از خانم ملیکا، از آقای درویش و از آقای آرش. دوستان شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. برای شرکت در این برنامه کافی است که در یک پیام تلفنی شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکت شما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو فراهم کنید، یا از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید info@radiofarda.com. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. میبینم که دوستان حفظ هستن. سپاسگزارم از هر سه شما. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. جان خاکزاد، رادیو فردا.
خب شنوندگان گرامی، برنامه صدای شما صدای فرداست پایان بخش مجله نیمه شب ما خواهد بود، اما پیش از خداحافظی با شما، تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113 و تکرار میکنم 00420221124113. از هر اونچه که مد نظرتونه با ما رادیو فردا بگید تا برای شنوندگان دیگر هم پخش بشود. رادیو فردا پژواک صدای شماست. تا نوبتی دیگر سربلند و سالم باشید و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد. و یادآوری میکنم که مهین گرجی همکارم با تازه ترین خبرها رأس ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود.